کمک میکنید که برنامه های بهتری رو تقدیمتون کنیم. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم یکی دیگه از امکاناتی است که در اختیار شماست. روی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا .ir بارگذاری شده. نرم افزار رو نصب کنید روی گوشی موبایل یا تبلت و امکانات خوبی رو در اختیارتون قرار میده، از جمله اینکه در هر ساعتی از شبانه روز میتونید برنامه های رادیو معارف رو با صدای خیلی شفاف بشنوید و همچنین به بایگانی برنامه ها دسترسی داشته باشید. پرگویی کردم، ببخشید. ساعت 8:30 است. یک مستند رادیویی در قالب برنامه پنجره تقدیم به شما.
پنجره
قسمت دوم، فعالیت‌های سیاسی و انقلابی. اوایل دهه 50 بود که به سبب مبارزاتش با رژیم پهلوی به شهداد تبعید شد. شهداد گرم است، درست مثل قلب ساکنانش گرم و مهربان. اهل فرهنگ به دور محمد جمع می شوند. کمی بعد روحانی آنجا به شهرش باز می گردد. او را روحانی شهرشان می کنند. حالا رسالت خود را در این شهر کوچک به خوبی می داند. کارهای بسیاری است که باید انجام دهد. آیت الله محمد مؤمن.
آموزش پرورش در سطح خیلی بالا در شهداد نبود. اونجا آخرش نمیدونم دبیرستانی داشتن یا نداشتن. تا سوم راهنمایی فقط داشتن. ولی برادران آموزش پرورشی و خواهران هر دو آمن ارتباط داشتن. و کار ما با همه اینا بود. عرض کنم که خب یه مقدار حواسو جمع کردم که جوری انجام ندم که حالا یه وقتی تیکن بمون بچسبن. اون محلی که برای جلسات تعیین شد در صبح منزل خود همین روحانی محترم باشه. وقتی براشون صحبت کردم زنای آموزش همه می اومدن. آخرش گفتم که ما میخوام یه هدیه به تو بدیم. هدیه؟ بالاخره اصرار کردم، گفتم خیلی خوب، من تو این کتابایی که برای تحصیلاتم دارم فلان کتاب را که از اصول اولیه که علما بهش احتیاج دارن ندارم، کتاب تهذیب مرحوم شیخ رو برام تهیه کنید. اینا کتاب تحصیل شیخ رو که 10 جلد بود برام تهیه کرد. این یادگاری است که از زنهای آموزش و پرورشی از کرم شهداد برام هست.
هوای اونجا بسیار گرم و اذیت کننده بود، حتی زن و بچه ایشون نمیتونستن برای اونجا و در حقیقت به جای اینکه ایشون چون تنها نباشن من مدت زیادی در خدمت ایشون بودم اونجا.
برادر آیت الله مؤمن.
و اینقدر اونجا گرم بود که گاهی ما نیمه شب مجبور بودیم بلند شو بریم توی آب جاری جوی آبی که اونجا بود یا دوش بگیریم. روی تخت که میخوابیدیم چیز رو مثل لنگی رو تر میکردیم زیر اون میانداخته، معذاره که از گرما خوابمون نمیبرد.
پس از مدتی روانه توی سرکان میشود. مردم با روی گشاده به استقبالش میآیند. لطفشان بی انتهاست. مسجد قدیمی و مورد احترامی دارند. از او میخواهند که امام جماعت مسجد شود. میپذیرد. باز روی منبر است و میداند که منبر صدای رسای انقلاب است، صدای بیدار کردن مردم.
آدم محترمی بود، در توسرکان شغلش کتاب فروشی بود. این اواخری که همون سال 1156 بوده ظاهرا، من میخواستم بیام، رفتم اونجا باش خداحافظی بکنم و گفتم که ما خلاصه این چند سال مزاحم شما بودیم اینجا، بالاخره یه طلبه تبعیدی که به قول شما مخالف شاه. عرض کنم که گفت نه، چون نمیدونی که ما چجور از شما با تشکر هم چی تشکر چی؟ گفت چون نمیدونی قبل از آمدن تو در اینجا این جوانای ما بچه های ما نماز سبس رو نمیخوندن، شما بچه های ما رو همه رو نوازخون کردی و این واقعیت بود. یعنی اصلا اون مسجدی که در اختیار من قرار دادن جا پیدا نمیشد، براش پر میشد، بیشترم جوان ها بودن.
حجت الاسلام فیاضی از دوستان آیت الله مؤمن.
ما هرچه به ایشون نزدیکتر شدیم فهمیدیم که ما طلبه نیستیم و طلبه اگر هست ایشون هست و ما باید خیلی سعی بکنیم تا بتوانیم خودمون رو به ایشون نزدیک کنیم، یعنی به اون چی که مطلوب از یک سرباز امام زمان علیه السلام هست.
اسم ما مسمایی دارن،
حجت الاسلام خدادادی،
فرد مؤمن و با تقوا و گریزان از دنیا و توجه به مقامات دنیایی و اینها ندارن و دنبال رضای خدا هستن.
شخصیتی است که آنچه هست همین است که مشاهده میکنه، یعنی ظاهر و باطنشون یکسانه.
حجت الاسلام رجبی از دوستان آیت الله مؤمن.
بیقلقش هستن و این ویژگی خیلی مهمی است، به خصوص برای یک استاد، یک شخصیتی که در حد مرجعیت هست و یک شخصیت روحانی که میخواد الگوی جامعه باشه. انصافا اگر انسان با ایشون مرتبط بشه این رو به خوبی میابد، در تمام وجودشون، در گفتارشون، در رفتارشون اینها متجلی است.
از تبعید که باز میگردد سال 1356 است و حالا میتوان غرش موجهای انقلاب را حس کرد. کم کم موجها بزرگ و بزرگتر می شوند. سرانجام این موجها هر خار و خسی را از سر راه بر می دارند و دریا را زلال می کنند. در شادی و سرفرازی دغدغه دادگاه ها و رسیدگی به اوضاع فراموش نمی شود. او را مسئول اعزام قاضی به دادگاه های انقلاب می کنند. شبان روز پیگیر این ماجراست، دنبال اشخاصی که هم علم قضاوت را بدانند و هم صالح باشند. هر کسی را که انتخاب می کند با تایید آیت الله مشکینی دست خط می دهد و به گوشه ای از کشور می فرستد.
این کار را به من واگذار کرده بودند. من اشخاصی را که هم از نظر علمی و از نظر تقوایی صالح می دانستم پیدا می کردم، باشون صحبت می کردم و براشون ابلاغی می نوشتم که برن در فلان شهر، فلان شهرستان، استان، در کل کشور بالاخره مشغول انجام وظیفه رئیس دادگاه اونجا بشن و ابلاغش به نوشته من بود. منتها مرحوم آیت الله مشکینی و منتظری هم که اطمینان داشتن و در واقع از تمام هم اطمینان داشتن، عرض کنم که این کار رو که من می‌کردم قبول داشتن. وقتی که اینها، وقتی من قبول، من شخصی رو صالح می‌دونستم، ابلاغش هم که معلوم بود چه باید باشه نوشته میشد و فرستاده میشد در اون شهر و استان برای اینکه مسئولیت دادگاه رو به عهده بگیره و تمام ابلاغ هایی که انجام گرفت تقریبا غیر از دو سه نفر شاید، غیر از این تو از من بود، ولی تمام ابلاغ ها خود من، خط خود من بود است و اون دستگاه تفصیلاتی هم که تو دادگستری کل کشور هست به اون صورت هم نداشتیم. بالاخره طلبه بودیم و آمدیم کارهای دینی و شرعی رو انجام بدیم، خودمون یه تنظیمی کرده بودیم و ابلاغ ها همش، حتی ماشین نویسی هم نمی کردیم، نداشتیم وسیله ماشین نویسی، همش نوشته خود دستی خود من بود.
عضو شورای ارزگاه عالی قضایی، رئیس دادگاه عالی انقلاب و مسئول شناسایی و گزینش و اعزام در واقع قضات دادگاه های انقلاب، اینها شخص، اینها نشان اعتمادی است که امام به ایشون داشتن و احساس مسئولیتی است که در وجود ایشون بود که باید به نظام خدمت کرد و در خدمت نظام بود.
یکی از نشانه های تواضعشون این بود که بعضی از مناصبی که ایشون داشتن از شاگردان خودشون به عنوان همکار استفاده میکردن و اونها رو در حد خودشون قرار میدادن. مثلا در دادگاه عالی ایشون مسئول دادگاه عالی بودن که باید پرونده های سنگین انقلابی رو، پرونده هایی که در اونها حکم اعدام و یا مصادره بود، باید از تمام ایران طبق دستور مرحوم شهید قدوسی علی الله مقامه باید از همه ایران می آمد در دادگاه عالی و قاضی حق نداشت خودش ابتداعا حکم کنه، باید یک نظر بدوی می داد، می آمد پرونده اینجا، پرونده رو بررسی می کردن دو تا قاضی و اگر اون نظر قاضی اول رو می دیدن که تا طبق موازین شرعی هست، وقت به او اجازه می دادند که نامه می نوشتن مشتمل بر اینکه بله این نظر شما مطابق با موازینه و می توانید حکم بدید، و اگرم نه می نوشتن که نه این حکم شرعی نیست. اینا برای ما خیلی درس آموز بود که یک استادی در اون مرتبه علمی و در اون جایگاهی که از نظر شخصیت حوزوی دارند میان و در خودشون رو در عرض یک طلبه یا یک طلبه رو در عرض خودشون قرار میدن.
ما مرحوم پدرمون آدمی نبود که چیز نداشته باشه.
برادر آیت الله مؤمن:
ما به هر کدوم ما بخوایم حساب بکنیم ارثیه زیادی به ما رسته، اما اینطور نبوده تأثیر در زندگی مثل ایشون داشته باشه که بخواد وضعیت زندگیش تغییر بکنه. خونه ساده بدون آلایش و هیچ وقت دنبال آلایش های دنیوی نبودن، و این واقعا یک فضیلت است که باعث درس مثل من هم هست.
زندگی خیلی ساده و بی آلایش و تقریبا نمونه هستن، یعنی از جز نوادرن ایشون حقیقتا.
آیت الله شب زنده دار:
نه اینکه اینها در اثر نداشتن امکانات بوده، گاهی کسی زاهد منش هست اما چون دستش به جایی نمیرسه، نه ایشون اینجوری نبودن، پدرشون هم آدم متمکنی بودن، ولی ذاتن ایشون این جهت اسلامی و الهی که بی اعتنایی به دنیا باشه همه جهاتش در ایشون مبانه، واضحه، هر کس در زندگی ایشون وارد میشه سلوک ایشون رو میبینه، این جهت در ایشون هست.
پایه های انقلاب محکمتر شده و باید به کارهای زیربنایی تر پرداخت. نهادها و ساختارها شکل گرفتند و جاری شدن اصول اسلامی و مراقبت از آن برای امام مهم است. امام انتخابش می کند تا یکی از فقهای شورای نگهبان باشد. مثل همیشه شاگرد امام است. هرچه امام بگوید چون سربازی شیفته به جان می شنود.
تیر ماه 1362 اولین اجلاسه خبرگان رهبری تشکیل شد که منم عضو خبرگان بودم.
آیت الله مؤمن:
رفتیم تهران، مرحوم آقای حاج احمد آقا از طرف امام آمده بود اونجا که بیانیه حضرت امام رو راجع به افتتاحیه این اجلاس خبرگان بخونه. با هم برخورد کردیم، سلام علیک کردیم، و من گفت که حتی این پیغام تو رو هم به امام رسوندم. به امام گفتم که فلانه میگرد که اجازه بدید که من این مقدار دیگه به تحصیلاتم ادامه بدم. گفت امام فرمودن که بهش بگو تو مخواه درس بکنی چکار بکنی، فعلا تو مخواه درس بکنی به اسلام خدمت بکنی، بیا این سر سفره اسلامی قانون شورای نگهبان بنشین و مصوبات رو ببین، خلاف شرع خلاف شرع نیست. از این جهت از سال 1162 یعنی سال سومی که از سه سال از دوره اول شورای نگهبان گذشته بود، برای سال چهارمش، اول سال چهارمش، ایشون ما رو به عنوان 6 سال عضو فقهای شورای نگهبان قرار داد و آقای معظم رهبری هم اصرار داشتن که این کار رو قبول بکنم. و
این موقعی خدمت مقام معظم رهبری بودیم، جمع آقایان شورای نگهبان و بقیه افراد.
دکتر کت خدایی:
وقتی که از مقام معظم رهبری در حیات تشریف آوردند و به هر حال با هم دیگه احوال پرسی و اینها، حضرت آقایشون رو در بغل گرفتم و در گوششون مطلبی رو گفتم، ظاهرا هم در رابطه با ادامه کار و همراهی با شورای نگهبان بود، و ایشون دیگه بعد از اون هیچ اعتراضی نکردن و بحثی نداشتن که بخوان از شورا برن. گاهی اوقات هم که صحبت میشه، یعنی من خودم میخوام برم ولی مقام معظم رهبری اجازه نمیدن، بگم در این اندازه هم تابع ولایت فقیه هستم.
یه دفعه خودم از حضرت آیت الله خامنه‌ای دام از لول عالی شنیدم، فهم من دست از آقای مؤمن بر نمیدارم، من دست از ایشون بر نمیدارم، به خاطر همین جهاتی که در ایشون دیده میشه، به خاطر اون صلابت دینی که دارن، عمق فکری که دارن و دقت نظری که دارن، میبینن این نهاد، نهاد شورای نگهبان که در حقیقت نگهبان این نظام هست از باب قوانین و مصوبات و اینایی که باید طبق شریعت مطهره باشه، برخلاف قانون اساسی نباشه، برخلاف شرع نباشه. یک عنصری مثل ایشون خب خیلی مغتنم است وجودشون در
سنگر سیاست و انقلاب. اگر به او نیازی دارد، جان و روح خودش هم نیازمند مباحثه و تدریس و تحقیق است. برای همین است که درس و مباحثه را رها نمی کند. 9 سال تمام تدریس درس اصول برنامه همیشگیش می شود. حاصل کار کتابی می شود به نام تسدید الاصول. اما در مباحثه و درس دل مشغولی های فراوانی دارد. دوست دارد تعذیرات و حدودش را بشناساند. بحث ولایت و امامت علاقه همیشگی اوست. در این باب ها هم می نویسد. قلم را که در دست می گیرد، حاصل سالها درس و مباحثه و تلاش بر آن جاری می شود.
از سال 1362 که عضو فقهاشون جمع شدم، همون موقع شروع کردم به تدریس اصول خارج، که این کتاب هم درس گفتم، طلابی شرکت میکنن در بحث من و این کار رو انجام دادم، و هم اینکه به مباحث فقهی که داشتم عرض کردم، اونی که راجع به شرح، راجع به تحریر الوسیله نوشتم در کتاب قضا و شهادات و حدود نوشته شده که 3 جلد چاپ شده، اینو هم نتیجه بحثایی و درسایی بوده که من داشتم، و همینطور اون کتاب 3 جلدی رو که راجع به ولایت امر و حکومت اسلامی نوشتم، اینم نتیجه مطالبی است که در همون کلاس های درس گفتم و طول کشید است، و لذا خیلی هم بحث های عمیقه.
استفاده ای که از مثل درس های اخوی کردم بسیار زیاد بود، و با بعضی از دوستان درس نیمه خصوصی هم بود، ما در خدمتشون بودیم، بسیار از نظر فضلی برای ما مفید بود، و من به لحاظ اونجی که وجدانن خودم یافتم، درس این آقایونی که رفتم از 2 نفر بسیار زیادتر استفاده کردم. یکی مرحوم آیاش مرتضای حائری که در فقه درس ایشون میرفتم عمدتا، و یکی هم حضرت آقای اخوی که در اصول درس ایشون شرکت کردم.
در تقریرات و آثار علمی که نوشتن، از تقریرات درس‌های اساتید بزرگوارشون کتاب‌های بسیار ارزشمندی رو عرضه کردن، بنابراین در حوزه قلم و آثار علمی هم شخصیت برجسته‌ای هستند.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست. راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. یا مولا السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نثر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های مجازی و بخش بین الملل. مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به وبگاه جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا مولا، یا مولا،
از سلام ایزاران هشتمین شمس بلا، از سلام ایزاران هشتمین شمس بلا، از سلام ای طائران هفتمین عرش خدا، روز و شب با طلعت ربانی خورشید و ما، روز و شب با طلعت ربانی خورشید و ما، می درخشد چون ستاره زائر این بارگاه، تا بسازد چل چراغی زنده تر از هر پگاه، زهر نشان شعله کشان پرتو این کهکشان، از عشق میگیرد نشان.
یا مولا، یا مولا،
گرد راه زائران را شسته عشق خادمان، با جاله های بی امان چشم باران خورده شد خوش و پناه آسمان،
نظر سقا خانه کرده چشمه یه رنگین کمان،
مجد داد زائران را صاحب این کهکشان، در لحظه یه معراج شان، تا بیارد جرعه ای از چشمه یه آهونشان،
می نویسد نامشان را در بهشت جاودان. السلام، 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 السلام،
السلام ای زائران حضرت شمس و شموس، السلام ای زائران حضرت شمس و شموس، السلام ای خادمان درگه سلطان تو، صبح و شب با سور اسرافیلی نقاره ها، صبح و شب با سور اسرافیلی نقاره ها، می شود اینجا ملائک های بوس و خاک بوس، نغمه بخواد از دل و جان، تا بگیرد لهجه خورشید لحن خاک آسمان، بر سر در این آستان، می شود بال ملائک خادمان را سایه بان.
ها 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 ها،
می درخشد چون ستاره گرد خورشید بلا، چون ستاره گرد خورشید بلا، کفشدار و خادم و فراش و دربان رضا، خواب از دل و جان تا بگیرد لحجه خورشید لحن خادمان.
چرا پیامبر بعد از فتح مکه همه را بخشیدن؟
چطور میتونم در ارتباط با صلح امام حسن اطلاعات بیشتری داشته باشم؟
یک کتابی مطالعه کنیم که با تاریخ اسلام بیشتر آشنا بشیم.
چی شد که امام حسن علیه السلام از مکه به طرف کبر حرکت کردن؟
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام، صبح جمعتون به خیر و خوشی. با برنامه پرسوجو همراهتونیم. پرسوجو چیه؟ اگه از شنونده های پروپا قرص رادیو معارف هستید، حتما میدونید که عصرهای جمعه ساعت 16 برنامه پرسمان تاریخی پخش میشه. خب این برنامه یه جورایی پیشخان اون برنامه است که بهتون میگیم چه سوالاتی رو در پرسمان مطرح کردیم، راه‌های ارتباطی برای طرح پرسش‌ها رو هم معرفی میکنیم و یه سوال و یه جواب از سوالات رایج شما رو هم مطرح میکنیم. اما سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان مطرح میشه از این قراره.
از جناب آقای پیشوایی میخواستم بپرسم نظر امام علی علیه السلام در مورد فتوحاتی که توسط خلفای پیش از ایشون انجام شد، یعنی معروف هستن به خلفای راشدین، نظر امام علی در مورد این فتوحات چی بوده حالا در مورد ایران و کشورهای دیگه، و آیا به صورت کلی تایید میکردن یا اینکه مورد تایید ایشون نبوده؟ خیلی متشکرم از برنامه‌تون.
آیا پیامبر بزرگ اسلام در طول این 23 سالی که پیامبر بودن به اصحاب خودشون تذکر نداده بودن که اگر از فرامین ایشون سرپیچی کنن و بعد از ایشون از اطاعت جانشینان برحق ایشون سرپیچی کنن چه اتفاقی براشون میفت و عواقبش چی هست؟
خواستم بپرسم که تا چه اندازه میتونیم به تاریخ ابن عسیر اعتماد بکنیم؟
راجع به حاتم طائی سوالی داشتم، ببینم ایشون ایمانش چگونه بود، از لحاظ اسلام چه نگاهی دارد به حاتم، چون ظاهرا پسر حاتم علی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود است. خواستم راجع به این مطالب بدونم، ممنون شد.
اما یه پرسش به همراه پاسخ از برنامه پرسمان تاریخ برای این لحظه انتخاب شده که ممکنه سوال شما هم باشه. دعوت میکنم بشنوید.
سلام، یه سوال تاریخی داشتم، میخواستم بپرسم که قبر جعفر ابن ابی طالب در کجا قرار داره و در کجا به شهادت رسیدن؟ از برنامه خوبتون ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی متشکر از شما خواهر محترم که تماس گرفتید. استاد پیشوایی استفاده میکنیم از مسئلتون.
جایی که جعفر ابن ابی طالب به درجه شهادت رسید در میدان جنگ امروز در کشور اردن قرار داره.
بله،
در حدود عرض کنم که 120 کیلومتریه عمان پایتخت اردن قرار داره و اون زمان از این سرزمین به نام سرزمین موته یاد می کردن و جزء متصرفات روم شرقی بوده، یعنی دولت امپراتوری روم اونجا را تصرف کرده بودن و رسول خدا پیکی به پادشاه اونجا، به امیر اونجا نامه و پیام فرستاده بود و پیک رسول خدا را اینا کشتن و عمل بسیار ناجوانمردانه انجام دادن و رسول خدا سپاهی را به اونجا اعزام کرد و سه فرمانده منصوب کرد به صورت علل بدل فرمانده باشند در این سپاه. یکیش جعفر ابن ابی طالب بود، یکی زید ابن حارثه بود، یکی هم عبدالله ابن رواحه بود. رفتن در سرزمین به نام موته که عرض کردم امروز جزء اون کشور اردنه، اونجا جنگ اتفاق افتاد و هر سه فرمانده به درجه شهادت رسیدن. بنابراین جعفر ابن ابی طالب در سرزمین موته که امروز جزء کشور اردنه در سال 8 هجرت در جنگ معروف به نام جنگ موته به درجه شهادت رسید.
خب دوستان، پرسوجوی امروز رو هم تقدیمتون کردیم. یادآوری میکنم پرسمان تاریخی جمعه ها ساعت 16 پخش میشه. اگه شما هم درباره تاریخ و سیره انبیا و اهل بیت علیهم السلام سوال یا شبهه‌ای دارید، همین الان دست به تلفن بشید و با شماره تماس 329-10551 یا 329-10552 با پیش شماره 025 و یا شماره پیامکی 3553 ارتباط برقرار کنید و بپرسید. تا جمعه دیگه و یه سلام دیگه، شما رو به خدای متعال می سپارم. التماس دعا.
اللهم صل على محمد.